سلام، من مهدی عباسیم. خوش اومدین به پرونده جدیدمون با عنوان گم و گور، که مثل دو قسمت قبل موضوع در اون مایه اصلیش مرتبط با کشور ژاپنه و قراره با پدیده عجیب ناپدید شدن آدم ها آشنا بشیم که اینجا اتفاق رایجیه به نسبت و داستانه خیلی جذابی هم پشتش هست. راستش من تو این مدت که میخواستم پرونده ژاپن رو کار بکنم، شاید بالای 10-15 تا از گزارش‌های معتبری که راجع به ژاپن بود و خوندم. حتی متن 2-3 تا از اینا رو هم اونقدی آماده کرده بودم که دیگه میشد روایتش کرد و ازش اپیزود ساخت. ولی وقتی این موضوع غیب شدن آدما و منبع این پرونده‌ای که قراره بشنویم و پیدا کردم، همه اونا رو گذاشتم کنار و گفتم خودشه، اینه، این چیزیه که دنبالش بودم. یه موضوع بکر داره و یه قصه واقعی و عجیب غریب، از اون مدلایی که وقتی میشنوین به این زودی فراموشش نمیکنین، تا مدت‌ها از تو سرتون نمیره فکرش. خیلی هم موضوعات فرعی و جذابی دور و برش هست که حالا میشنوین. امیدوارم تریلر این پرونده رو شنیده باشین که قبل از این اپیزود منتشرش کردم. اونجا یه کلیتی گفتم از موضوعاتی که قرار تعریف کنیم، خیلی البته خلاصه. داستان اصلی واسه یه روزنامه‌نگار و نویسنده خیلی مشهور آمریکایی به اسم آقای جیک ادلستین. ایشون بیشتر از 20 سال از زندگیش رو توی ژاپن گذرونده و عملاً تبدیل شده به یکی از معدود خبرنگارای خارجی که تونستن وارد تاریک‌ترین لایه‌های جامعه ژاپن بشن و از جنایت‌های سازمان یافته و یاکوزا و فساد سیستماتیک قدرت و اینجور مسائلی که اونجا وجود داره گزارش‌های تحقیقی دست اول تهیه کنن. یه کتاب خیلی مشهور نوشته آقای ادلستین به اسم توکیو وایس که چند وقت پیش HBO یه سریال هم از روش ساخت. خلاصه بگم که اگه کسی بخواد از دنیای زیرزمینی ژاپن چیزی بگه، ادلستین یکی از معدود آدمایی که واقعا اون دنیا رو از نزدیک دیده و توش زندگی کرده و میشناسدش. تو این پرونده خود ادلستین وسط ماجراست. اسمشو قراره تو این چند قسمت زیاد بشنوین، چون صرفا راوی داستان نیست، خودش هم یکی از شخصیت‌های بازیه. یه روز میفهمه حسابدار ژاپنیش ناپدید شده. نه استعفا داده، نه فرار کرده، نه حتی جسدی ازش پیدا شده، فقط غیب شده رفته. اتفاقی که ژاپنی‌ها بهش میگن جوهاتسو، یعنی تبخیر شدن، یا به عبارتی آب شدن و رفتن تو زمین، یا دود شدن و رفتن تو هوا. داستان از همینجا شروع میشه و ادلستین طی یک جستجوی طولانی و پرپیچ و خم ما رو میبره تو دل یه دنیای عجیب. دنیایی که توش آدما زندگی قبلیشون رو میبوسن و میذارن کنار، نصف شب وسایلشون رو جمع میکنن و ناپدید میشن. یه دنیای خاکستری که توش مرز بین قربانی و مجرم زیاد معلوم نیست. ما تو این پرونده قراره که روایت مفصلی از این ماجراها بشنویم. از آدمایی که ناپدید شدن میگیم، از شرکتایی که به مردم کمک میکنن غیب بشن، از کتابای عجیبی که درست غیب شدن و آموزش میدن، از ردپای یاکوزا و باندای خلافکار و فشارهایی که آدما رو مجبور میکنن خودشونو از صفحه روزگار پاک کنن و اینجور مطالب این شکلی. ادلستین این ماجراها رو توی پادکستی به اسم Evaporated Gone with the Gods تعریف میکنه و به یه گوشه هایی از جامعه و فرهنگ ژاپن سر میکشه که تا حالا کمتر خبرنگار خارجی بهشون دسترسی داشته. منبع اصلی ما توی این پرونده هم همین پادکسته، ولی از منابع دیگه هم استفاده کردم که حالا جلوتر میرسیم بهشون. یکی از پرکارترین و مفصلترین و پرزحمتترین کارهاییه که من اینجا تو پادکست میم تا حالا انجام دادم. قراره هر هفته یه قسمت رو منتشر کنم. امیدوارم که خوشتون بیاد و طوری باشه که این پرونده رو به بقیه هم معرفی کنین، که هم خستگی کار از تن من در بیاد، هم به این بهانه کسایی که هنوز با میم آشنایی ندارن باش آشنا بشن و مخاطبمون بره بالاتر، که بتونیم اسپانسر بیشتر و منظمتری بگیریم و کسای بیشتری هم استفاده کنن از این مطالب. حمایت مادی و معنوی تک تک شما هم بسیار برامون مفیده، انگیزه میده، اونم اگر در توانتون هست دریغ نکنید. در ضمن اینم بگم که این اپیزود مناسب بچه‌ها نیست، با احتیاط گوش کنین. خب دیگه بریم سراغ قصه. قسمت اول از پرونده گم و گور، حسابدار گم شده. تا حالا فکر کردین ژاپن چه طعمی میتونه داشته باشه؟ منظورم داغی رامن و تندی واسابی نیستا. به نظرم ژاپن یه طعم خاصی داره. طعم سکوت بعد یه تعظیم مثلا، طعم برف سبکی که رو شونه یه کیمونو میشینه، یا اون قطره یه شبنمی که شاید هزار سال منتظر مونده تا از برگ بیفته رو سنگای باغ زن کیوتو. ژاپن صرفاً یه مقصد سفر نیست، یه جور طرز فکره. طرز فکری که بهتون یاد میده با یه فنجون چای کل دنیا رو تو دستتون بگیرین و حتی وسط شلوغ‌ترین چهارراه توکیو هم آرامشتون رو گم نکنین. ژاپن جاییه که معبدای هزار سالش تو سکوت گذشته نفس میکشن و قطارهای سری و سیرش آینده رو به امروز میرسونن. حالا تصور کنین یکی باشه که از همون لحظه‌ای که می‌خواین برای ویزا اقدام کنین تا وقتی پاتون رو می‌ذارین تو فرودگاه کنارتون باشه، کسی که 10-12 سال فصل به فصل با گروه‌های ایرانی و بین‌المللی ژاپن و وجب به وجب گشته، کسی که لیدراش می‌تونن کوچه‌های کیوتو رو چشم بسته برن و رستوران‌دارای محلی رو با اسم کوچیک صدا می‌کنن. اون کسی که داریم ازش حرف می‌زنیم سانوی تریپ، مجری مستقیم تورای ژاپن. نه واسطه است نه زیر مجموعه، خودش بلیت میخره، خودش هتل رزرو میکنه و خودش از دل ژاپن براتون قصه میسازه. سانوی تریپ صرفا تور نمیفروشه، تجربه میفروشه، تغییر نگاه میفروشه. تورای گروهیشون کوچیکن، صمیمین، انگار با یه گروهی از دوستاتون رفتین سفر. تورای خصوصیش هم فقط برای شما شخصی سازی میشن. حالا اینکه موزیک جاز دوست داشته باشین یا کلاس شمشیرزنی به سبک سامورایی یا حتی اگه دانشجو و مدیرین و دنبال تور آموزشی و مدرک دانشگاهی هستین، سانوی تریپ براتون برنامه‌شو میچینه. شما فقط کافیه چمدونتون رو ببندین، بقیه‌اش با خودشونه. ژاپن یه طرز تفکره و سانوی تریپ کلید ورود به اون تفکر. راه‌های ارتباطیشون توی توضیحات پادکست هست. تو ژاپن آخرین مهلت اظهار اظهارنامه و پرداخت مالیات هم واسه شرکت‌ها هم واسه اشخاص حقوقی 15 مارس هر ساله. میشه 25 اسفند به تاریخ شمسی. جیک ادلستین ما هم که بالای 20-25 سالی بود که تو ژاپن زندگی و کار میکرد مشمول این قانون میشد، ولی چون میونه ای با عدد و رقم نداشت، علاقش بیشتر به داستانای جرم و جنایی بود، یه حسابدار ژاپنی استخدام کرد که البته بعدن تبدیل شد به یکی از دوستای نزدیکش. اسمش بود موریموتو تارو. البته این اسم مستعارشه، اسم بیشتر شخصیتایی که تو این مجموعه میشنوین مستعاره. خیلی سال بود که موریموتو حسابدار ادلستین بود و همه کارهای مالیاتیشو واسش انجام میداد. 5 مارس 2018 یعنی 10 روز قبل تمام شدن مهلت ارسال اظهارنامه و پرداخت مالیات تو ژاپن، موریموتو رسما غیبش زد. نه تلفن جواب میداد، نه ایمیل، نه نامه، نه هیچی. تازه همه اکانت‌های شبکه‌های اجتماعیش هم غیر فعال کرده بود. یهویی ناپدید شده بود. همون موقع یکی از دوستای ادلستین که یه آمریکایی خیلی کنل گنده ای بود و همه ازش حساب می بردن و اونم تو ژاپن زندگی می کرد بهش زنگ زد. ادلستین این دوستشو استیو صدا میکنه، ولی اینم اسم واقعیش استیو نیست. طرف آدم اطلاعاتیه، از اون آدمای رد بالای امنیتی و دولتی و ایناست. نمیشه هویت واقعیشو لو داد. موریموتو حسابدار استیو هم بود. اصلا همین آقای ادلستین خودمون موریموتو رو بهش معرفی کرده بود. میگه اسم استیو که روی گوشیم دیدم گرخیدم رسما. گفتم یا خدا، فکر کنم موضع خیلی بیریخته. استیو پشت تلفن میگفت
قضیه موریموتو خیلی مشکوکه. طرف رفته غیبش زده. همه دارن دنبالش میگردن.
ادلستین میگه استیو خیلی نگران به نظر میرسید از پشت تلفن. انگار قضیه خیلی جدی بود. یارو واقعا رفته بود. یه سری آدم ساده لو هم از جمله خود من، خود آقای ادلستین، پیش پیش بهش پول داده بودن کارای مالیاتیشونو براشون انجام بده. میگه مثلا خود من تمام مدارک مالیمو داده بودم بهش. هر پولی که سال 2018 درآورده بودم و خرج کرده بودم، همه اینا رو چپونده بودم توی جعبه کفش داده بودم بهش. هیچ کپی هم ازشون نداشتم، چون کاملا به موریموتو اعتماد داشتم. ادلستین حسابی کفری و عصبانی بود. 1500 دلاری که از قبل به موریموتو داده بود که کلن پریده بود اون هیچ. مدارک مالی و رسیداش هم رفته بود، اونم هیچ. تازه پیش اون همه دوستایی که موریموتو رو بهشون معرفی کرده بود و گفته بود این آدم قابل اعتمادی هم خجالت زده شده بود. ولی از همه اینا بدتر ضربه روحی بود که خورده بود. فکر میکرد موریموتو دوستشه. همچین ناروی خیلی پکرش کرده بود. اما زندگی ادامه داشت. یه جعبه کفش و یه حسابدار جدید گرفت و با هر درد و خون ریزی که بود از شرایط بحرانی گذشت و چند سالی اصلا به موریموتو فکر نکرد تا سال 2020. وسطای پاندمی کرونا بود که یهو یه آقایی تو آمریکا که واسه یه شرکت پادکست سازی کار میکرد باش تماس گرفت، گفت در مورد آدمایی که تو ژاپن همینطوری یهوی غیبشون میزنه چیزی میدونی؟ دوست داری راجع به این موضوع پادکست بسازی؟ ادلسین اینجوری بود که آره خیلی هم دوست دارم این کارو بکنم. اتفاقا یه نفر رو تو ژاپن میشناسم که جلوی چشای خودم آب شد رفت تو زمین. حسابدار گم شدم. همین موریموتوی خودمون. واسه این که داستان موریموتو رو تعریف کنیم، اول میریم پیش استیو، همون دوست کله گنده و اطلاعاتی ادلستین که گفتیم تو ژاپن زندگی میکرد و یکی از موکلای موریموتو هم بود. استیو شبیه گروبانای ارتش حرف میزد. وارد دفترش که میشدی حس میکردی اومدی یه اتاق کنترل سرویس مخفی، عین فیلم جاسوسی. تصور کنین یه مانیتور خیلی بزرگ رو دیوارش بود که روش نقشه جهان رو نشون میداد. داده‌های لحظه‌ای و زنده پخش میشد روش. پروازایی که در حال حرکت بودن مثلا نشون داده میشد روش. آمار شیوع کرونا رو نشون میداد به صورت آنلاین تو قاره‌های مختلف. خلاصه خیلی چیز خفنی بود. معلوم نیست چند نفر تو دنیا به همچین اطلاعاتی دسترسی دارن. رو دیوارهای دیگه هم پر بود از جایزه و یادگاری و عکسای جوانی استیو که با آدمای معروف گرفته بود. البته عدلسین میگه اجازه ندارم راجع به هیچ کدوم از اینا حرف بزنم.
ما دنبال یه شرکت حسابداری بودیم که با خارجی‌ها خوب کار کنه. چون من عدلسین رو خیلی وقت میشناسم، یه روزی همینطوری رفتم پیشش ازش پرسیدم تو احیانا شرکت حسابداری میشناسی؟ کارهای مالیاتی تو با کی انجام میدی؟ گواره میشناسم، من با این شرکت کار میکنم. حسابداری هم که کارمو انجام میده تو شرکت اسمش موریموتوه. عدلسین تعریفش رو کرد که کارش عالیه، خودش هم خیلی پسر خوب و با ادبیه. ما هم اعتماد کردیم، گفتیم خیلی خوب بیا کارهای ما رو انجام بده. بعد دیگه کم کم باهاش صمیمی شدیم، یه رابطه شخصی خیلی نزدیک به وجود اومد، فراتر از شرکت و پر کردن اظهارنامه مالیاتی. می‌بردیم شام، با نامزدش آشنا شدیم، باهاشون قهوه می‌خوردیم، براش پول خرج می‌کردیم، یه رابطه شخصی خیلی خیلی نزدیک بود. واسه همین وقتی این ماجراها پیش اومد و غیبت، واقعا شوکه شدیم.
یه چیز جالبی که موریموتو داشت این بود که هر کی میدیدش ازش خوشش میومد. اولین چیزی هم که بهش توجه میکردن قد بلندی و خوشتیپ پیش بود. قدش راحت 183 سانتی بود و این برای ژاپنیا خیلی بلنده. باعث میشد همه جا به چشم بیاد. اینطوری موریموتو خودش رو تو دل همه جا میکرد. تو همین حرفای رفیق امنیتیمون استیو هم شنیدیم که میگفت موریموتو بیشتر از یه حساب داره، رفیق بود. به جز اینا شنونده خوبی هم بود. وقتی فهمید عدلستین روزنامه نگاره رفت همه مقاله ها و کتاباشو خوند، همونایی که به انگلیسی نوشته بود هم چیزایی که به ژاپنی نوشته بود. حتی یه بار یه خودنویس کادو داد بهش، یه خودنویس گرون. گاهی وقتا هم خبرایی که فکر میکرد مقاله های خوبی ازش در میاد و براش میفرستاد. موریموتو و عدلستین تقریبا هر 6 هفته یه بار همو میدیدن. یه قهوه یا ناهاری با هم میخوردن، بعد موریموتو رسیدای مالی عدلستین رو بررسی میکرد. گاهی هم درباره سیاست‌ها و اتفاقای روز حرف میزدن. فوق‌العاده آدم باهوشی بود. میتونست برای بیشتر هزینه‌ها دسته‌بندی درست مالیاتیشو پیدا کنه. حتی یه بار که عدلستین یه سری زده بود به یه لاو هتل با تم SNM سادومازوخیسم، موریموتو فاکتورا رو درست احضار کرد. البته عدلستین میگه واسه تفریح نرفته بوده اونجور جا، داشته اطلاعات جمع میکرده و هزینه‌هایی که کرده قانونی بودن. کاری نداریم، همه با موریموتو خیلی راحت بودن. همه تحت تأثیر کاربلدی و شخصیتش قرار گرفته بودن. همه چی داشت خوب پیش میرفت تا اینکه موریموتو یه روز با یه خبر غیر منتظره همه رو سورپرایز کرد.
یه روز بیرون بودیم، اونم با همون اومده بود. یه جا منو کشید کنار، گفت دارم به این فکر میکنم که از این شرکت بیام بیرون، شرکت خودم را بندازم.
موریموتو به استیو گفت اگه میشه تو هم بیا شرکت جدیده خودم، حساباتو منتقل کن اونجا. در واقع داشت مشتری های شرکتشو با خودش میبرد. The accounting
firm before that we were with، ما با همون شرکت اولیه رابطه خوبی داشتیم، اوکی بودیم، راضی بودیم ازشون. بین این دوتا مونده بودیم حالا. ولی خب حاضر بودیم به حرفای موریموتو هم گوش بدیم.
حسابدارا تو ژاپن پول زیادی در نمیارن. اگه شانس بیارن 250 هزار ین مثلا یا مای 2000 دلار که نسبت به متوسط درآمد و هزینه ژاپنیا اصلا رقم بالایی نیست. پس عوض کردن یه شرکت به خاطری که این یکی پول خوبی نمیده و میخواد بره جایی که بیشتر گیرش بیاد اوکی بود. عدلستین که اصلا استقبالم کرد از این موضوع، تشویقش کرد، گفت ای بر رو من حساب کن. ولی استیو یه کمی شک داشت.
هر وقت یه نفر از یه شرکتی میره و سعی میکنه مشتریای اون شرکتم با خودش ببره، نشون میده یه داستانی داره، مشکوک قضیه.
در نهایت ولی با همه این شک و تردیدا استیو هم راضی شد و دنبال موریموتو رفت شرکت جدیدش. عدلستین هم که از اول گفته بود همین کارو میکنه. به هر حال موریموتو هم دوستشون بود، هم حسابدار واقعا خوبی بود. اما بعدن معلوم شد درسته که ممکنه حسابدار خوبی باشه، ولی مدرک رسمی و پروانه نداره. البته تو ژاپن میشه توی شرکت حسابداری بدون پروانه رسمی کار کرد، مثل دستیارای حقوقی که تو تیم وکالت به وکیلای رسمی کمک میکنه. تو محل کارم همکارای موریموتو میدونستن مدرک نداره، پس به همکاراش دروغ نگفته بود، ولی به مشتریاش مثل استیو و ادلستین چرا؟ انگار میخواست خودشو بیشتر از چیزی که هست نشون بده. موریموتو روزای اول کارش شلوار جین و تیشرت میپوشید، ولی کم کم در عرض چند سال رفت سمت کت‌شلوارای شیک و گرون.
ما میفهمیدیم موریموتو با توجه به لباسایی که میپوشید و جایی که زندگی میکرد داشت بالاتر از سطح درآمدش خرج میکرد. اصلا راه نداشت بتونه از پس این هزینه ها بر بیاد. حقوقش احتمالاً از اجاره خونش هم کمتر بود. نامزدش از یه خانواده نسبتاً پولداره. فکر کردیم شاید میخواد اونا رو تحت تأثیر قرار بده، ولی یهو رابطهشون به هم خورد، که خیلی عجیب بود البته. احتمالاً خانواده نامزدش یه تحقیقی در موردش کرده باشن. تو ژاپن وقتی آدم ها میخوان ازدواج بکنن خیلی عجیب نیست این کار. فکر کنم فهمیده بودن موریموتو اون چیزی که میگفته نبوده.
کلن کاراگاه های خصوصی تو ژاپن زیادن، تو قسمت های بعدی میریم سراغشون، ولی فعلا بدونین یکی از بیشترین دلایلی که به خاطر ژاپنیا کاراگاه خصوصی استخدام میکنن اینه که راجع به خواستگارای دخترشون تحقیق کنن. مخصوصا تو خانواده های پولدارتر خیلی زیاده و اصلا عجیب نیست که برنامه به خاطر چیزایی که توی این تحقیقات در میاد کلن کنسل بشه. پس اگر خانواده نامزد موریموتو چیز بدی دربارش پیدا کرده باشن، منطقیه که ازدواج به هم خورده باشه. به هر حال دلیل به هم خوردن عروسی هر چی که بود کاری نداریم، ولی گویا ضربه سختی بود واسه موریموتو. انگار حالش خیلی گرفته شد. سر همین رو آورد به استیو و پرسید میشه یه قراری بذارن همو ببینن، البته به عنوان دوست نه به عنوان حسابدارش. استیو قبول کرد و باهاش یه قرار گذاشتن که برن بشینن یه جایی ببینن داستان چیه و چرا نامزدیش به هم خورده و این حرفا. قرار شد تو شینجوکو ببیننش. همه چی اوکی و نرمال بود، فقط یه نکته‌ای بود این وسط. شینجوکو یه منطقه توی توکیو که یه شهرت خیلی خاصی داره. سمت غربش همش بیزینسه، ولی سمت شرقیش یه مقداری مسئله دار میشه، مخصوصا وقتی باهاتون توی کافه‌ای قرار بذارن که درست بغل محله کابوکیچو باشه. معمولا هر کسی این کارو نمیکنه. کابوکیچو بدنامترین رد لایت دیستریکت ژاپنه، محله روسپیا منظورمه. جدیدن خیلی تمیز و با کلاس شده، ولی هنوزم لونه گناه به قول ادلستین. اگه حواستون پرچه ممکنه ببرنتون توی باری و یه چیزی بریزن تو نوشیدنیتون که نفهمین چطوری کارت بانکیتون خالی شد. تک تک سازمانای تبهکار تو ژاپن که تعدادشون 23 تاست تو کابوکیچو سهم دارن. مرکز قمار و کار جنسی و فروش مواد و کلاهبرداری اونجا. با 100 دلار یا کمتر میشه به طور کاملا قانونی واسه یه هنجاب یا بلوجاب هماهنگ کرد. این یعنی کابوکیچو جایی نیست که آدما توش قرار کاری و جدی بذارن، مگه اینکه یا کارشون خیلی مشکوک باشه یا با یه سری آدم ناجور کار کنن. استیو همون موقع هم به این فکر کرد که موریموتو چه جای عجیبی انتخاب کرده واسه قرارشون، ولی اگه دوست شما ازتون کمک بخواد شینجوکو که سهل اونور دنیا هم باشه میرین پیشش. خلاصه استیو و زنش پا شدن رفتن اونجا و نشستن یه مدتی باهاش حرف زدن. بعد موریموتو گفت من یه قرار دیگه هم با یکی از مشتریام دارم، اینجا باید برم دیگه. استیو میگه من حرفشو باور نکردم، چون تو این منطقه کسی با مشتری قرار کاری نمیذاره. فکری شدم که شاید اصلا همین دور و برا زندگی میکنه، دروغ گفته توی منطقه خیلی خوب شهره. شاید ارتباطش اینجا بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکردیم، احتمالاً یه کاسه زیر نیم کاسش هست. استیو شک کرده بود موریموتو یه سری مشتری خلافکار داره که فکر بیراهی هم نیست. تو ژاپن بیشتر گروهای یاکوزا شرکت‌های سوری دارن و مالیات هم میدن. جرایم سازمان یافته اونجا به شدت سازمان یافته است. بعد این داستان استیو مشکوک شد. گفت بذار یکم راجع به موریموتو پرسجو کنم. پرسجو کرد و اولین چیزی که فهمید این بود که اصلا شرکت حسابداری جدیده مال خودش نبود. اونجا هم کارمند بود. رفت پیش مدیر اون شرکت که میشد رئیس موریموتو، پرسید. اونم بهش گفت موریموتو توی آپارتمان لوکس تو شینجوکو زندگی می‌کرده. استیو با شناختی که از موریموتو داشت و با شناختی که از کارایی که داشت میکرد و زندگی بالاتر از سطح درآمدش داشت، دیگه مطمئن شد این سبک زندگی بی برو برگرد تهش میخوره به بدهی. با رئیسش هم که بیشتر صحبت کرد معلوم شد درست فکر میکرده. رئیسه میگفت موریموتو چند وقت قبل رفته پیشش گفته ببین من تو دردسر افتادم، یه کم پول لازم دارم. رئیسش هم که از این آدم نایسا بوده بهش یه پول گنده قرض داده، یه چیزی حدود 10,000 دلار. چند ماه گذشت از این ماجراها. رئیس موریموتو تعریف میکرد آخرای سال 2017 یه مهمون ناخونده اومد شرکت. قیافش ترسناک بود. خیلی جدی و عصبانی هم بود. اومده بود دنبال موریموتو میگشت. ادلسین میگه خب شمایی که دارین گوش میدین نمیتونین این صحنه رو ببینین، ولی اینجا رئیس موریموتو با یه حرکت ساده دست به کلمه یاکوزا اشاره میکنه. شما میتونین اینو تو خونتون امتحان کنین خودتون. انگشت اشارتون رو به صورت مورب از بالای استخون گونه راستتون بکشین پایین تا از زیر فکتون رد بشه. این حرکت به یه جای زخم رو صورت اشاره داره. قدیما وقتی یه یاکوزا تو دعوا نمی‌کشتت، صورتتو زخمی می‌کرد تا به بقیه نشون بده بهت لطف کرده که گذشته زنده بمونی. البته بعدن بعضی از یاکوزاها حتی خودشون این کارو با صورتشون کردن که نشون بدن از اون جون سختان. الان تو ژاپن تو مکالمه‌های مؤدبانه به جای اینکه از کلمه یاکوزا استفاده کنن این حرکتو انجام میدن، چون کلمه سنگینیه یاکوزا اونجا. اگه یه روزی رفتین ژاپن اینو یادتون باشه. یه چیز دیگه هم یادتون باشه، تو ژاپن اگه یه آدم مشکوکی بیاد محل کارتون و انقدر جرأت داشته باشه که مستقیم بره پیش رئیستون و بگه شما بهش پول بدهکارین، شک نکنین که وارد یه داستان خیلی دارکی شدین. اگه اومدن محل کارتون یا در خونتون رو زدن، خدا خودش بهتون رحم کنه. اصلا انتظار نداشته باشین که با پیشنهادهای جذابی اومده باشن سراغتون. یارو یاکوزای جلو همه به موریموتو گفت رفیق، اگه نمیتونی پولمو پس بدی باید بری فوکوشیما کار کنی. منظور این دوستمون از فوکوشیما نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما بود و منظورش از کار کردن تمیز کردن زباله‌های هسته‌ای بود. تو ژاپن این یکی از بیزینس‌های یاکوزاست. گروهی مثل یاماگوچی گومی و ایناگاوا کای که بزرگترین یاکوزاهای ژاپنن، سال‌هاست تو این کارن. تقریبا همه یاکوزاهای دیگه هم یه دستی توش دارن. وقتی اون آدمی که دنبال موریموتو بود بهش پیشنهاد داد میتونه بدهیشو با کار کردن توی سایت هسته‌ای و تمیز کردن زباله‌های رادیواکتیو صاف کنه، شوخی نمی‌کرد. زلزله و سونامی بزرگی که تو ژاپن تو سال 2011 اومد و یادتون هست تو اپیزود قبلی داستان ارواح مفصل راجبش حرف زدیم. اون سونامی باعث شد 3 تا راکتور هسته‌ای توی تأسیسات تپکو که توی فوکوشیما بود ذوب بشن و فاجعه هسته‌ای فوکوشیما به وجود بیاد. این نیروگاه واسه شرکت برق توکیو بود که مخففش میشه همین تپکو، توکیو الکتریک پاور کمپانی. در اصل کارش تأمین برق توکیو بود. یکی از قدیمی ترین و تاریک ترین رازهای ژاپن که شاید تا حالا نمیدونستین اینه که همیشه نیروی کار نیروگاه های هسته‌ای رو یاکوزا تامین میکرده و از زمان فاجعه فوکوشیما گروه های یاکوزا دارن واسه شغلی که اصلا جذاب نیست و اصلا براش تقاضای زیادی وجود نداره نیروی کار جور میکنن. یعنی کار تو بخش پاکسازی هسته‌ای، یعنی کار در معرض تابش مستقیم پلوتونیوم و اورانیوم که خودتون میدونین اصلا کار جالبی نیست. البته اینا شغلای حیاتی هستن و باید پر بشن، ولی کارمندای شرکت برق توکیو و نیروگاه فوکوشیما کارای کثیف و خطرناک انجام نمیدن. این کارا رو میدن به پیمانکارا. پیمانکاراشون هم که اینجا گروهای یاکوزا هن. تو ژاپن یاکوزا نمیتونن برن باشگاه. تو هیچ استخر عمومی هم راهشون نمیدن. انقدر همه جای بدنشون پر از تتوه و تابلوئن که فوری لوشون میده. ولی خیلی راحت میتونن یه شغل تو فوکوشیما پیدا کنن. نیروگاه هسته‌ای هر کسی رو استخدام میکنه بدون بررسی سوء پیشینه، بدون هیچ سوالی. اونایی که اون بالا هستن، مدیرای نیروگاه‌ها و دولتی‌ها و اینا، دلشون نمیخواد چیزی بدونن. پس پیمانکارای جز هم چیزی بهشون نمیگن. همه هم راضین و خوشحال. داخل پرانتز بگم ادلسین تقریبا جزو اولین کسایی بود که راجع به این موضوع تو نشریه انگلیسی زبان مطلب نوشت. راجع به همین تامین نیروی کار سایت فوکوشیما برای پاکسازی و این چیزا. استیو فکر میکرد موریموتو رو برده باشن همچین جایی واسه پاکسازی هسته‌ای. شاید راست میگفت، ولی اگرم این اتفاق قرار بود بیفته خیلی بعدتر میافتاد، نه اون روز. اون روز اون یاکوزای عصبانی و خشن نمیخواست دست خالی از شرکت بره. جلوی رئیس موریموتو بهش گفت از ساعتت خوشم اومده. موریموتو یه ساعت گرون انداخته بود دستش که از سطح درآمدی و اجتماعیش بالاتر بود. ساعت رو خیلی خونسرد از دست موریموتو در آورد، گفت این یه بخش کوچیکی از قرضاته، زودتر تکلیف خودت رو روشن کن. ادلسین اون موقع از این ماجرا خبر نداشت. سال 2017 ایم الان. یه مروری بکنیم ببینیم چی شد تا اینجا. گفتیم موریموتو رفت یه شرکت حسابداری جدید. ادلستین هم کارشو برد پیش این شرکت جدیده، ولی همچنان خود موریموتو حسابدار اصلیش بود کارشو میکرد. نزدیک سررسید مالیات که شد، جعبه کفششو که پر بود از رسیدا و کاغذای مالیش داد به موریموتو. اطلاعات حساب بانکیش هم داد. قرار گذاشته بودن ادلستین مستقیم پول مالیاتشو بریزه به حساب موریموتو، دیگه اون بقیه کارا رو خودش هندل کنه. تقریبا همون موقع بود که یه نفر زنگ زد به استیو، وکیل شرکت قبلی موریموتو بود. میگفت موریموتو اختلاس کرده اینجا، ما داریم راجبش تحقیق میکنیم و با مشتریاش صحبت میکنیم و اینا. استیو هم جواب داد که این ماجرا همیشه دو طرف داره، ما تا با خود موریموتو حرف نزنیم چیز خاصی نمیتونیم به شما بگیم. با هر بدبختی که بود بالاخره تونستن باهاش تماس بگیرن، با موریموتو. میگفت اختلاسی در کار نیست و شرکت حقوق و مزایا و اینامو نداده، ازشون شکایت کردم، اونام دارن اینجوری آبرومو میبرن. بعد این ولی دیگه نه تلفوناشو جواب میداد نه ایمیلاشو. آخرین باری که تونستن گیرش بیارن، موریموتو رو گفت بیمارستان بستری بوده یه مدت، مسمومیت غذایی گرفته بوده. بعد دوباره غیبش زد و این دفعه دیگه واسه همیشه گم و گور شد. استیو مطمئن شده بود اوضاع خیلی بوداره. در نهایت هم معلوم شد که درست فکر میکرده و بله، اختلاس و کلاهبرداری کاملا در کار بوده. موریموتو از اسم شرکت استفاده میکرده، واسه خودش مشتری میگرفته، بعد پولا رو میریخته تو حساب شخصیش. البته موریموتو چیزی از استیو بلند نکرده بود، شاید به خاطر اینکه این آدمو خیلی خوب میشناخت. میدونست قبلا یه زمانی جزء نیروهای ویژه آمریکا بوده، میدونست استیو از اون آدمایی نیست که بخوای ازش دزدی کنی. همچین آدمی اگه سر به سرش بذاری ممکنه واقعا بیاد دنبالت بگرده و پیدات کنه، یه جوری به حسابت برسه که جنازه بی سر تو چند روز بعد تو بیابون پیدا کنه. البته شاید هم ببخشته، ولی خب به ریسکش نمیارزه. الان رسیدیم به جایی که داستان شروع کرده بودیم از نظر زمانی، یعنی 10 روز مونده به روز مالیات. شاید از نظر موریموتو همچین زمان بندی کاملا منطقی بوده. احتمالاً تا جایی که میتونسته معطل کرده، کارا رو عقب انداخته، ولی وقتی که دیگه فهمیده هیچ راه فراری نیست و همه دنبالشن و جایی واسه رفتن نداره، بوم، یه هوی غیب شده. آب شده رفته تو زمین، دود شده رفته تو هوا. خب طبیعی بود که تو این وضعیت رئیس شرکتی که موریموتو واسش کار میکرد از همه بیشتر استرسی و عصبانی باشه. اعتبار شرکتش تو خطر افتاده بود، کلی هم پرونده مالیاتی رو دستش مونده بود. البته ایشون تونست با هر زحمتی که بود بحران و مدیریت کنه و شرکتش رو سر پا نگه داره، ولی قضیه براش گرون تموم شد. به تک تک مشتری‌ها زنگ زد و عذرخواهی کرد. همه حسابا رو یکی یکی بررسی کرد. همه ضررا رو هم از جیب خودش داد. اون 10,000 دلاری هم که به موریموتو قرض داده بود و هیچ وقت رنگش رو دیگه ندید. بیچاره پیش پلیس هم رفت که ببینه اونا میتونن کاری براش بکنن، پیداش کنن موریموتو رو، ولی اینجور وقتا پلیس کار خاصی نمیکنه. اینجا هم هیچ کاری نکرد. تو ژاپن اینجوریه. پلیس فقط آدمایی رو رسما به عنوان گم شده ثبت میکنه که یکی از اعضای خانواده یا قیمشون گزارشش رو داده باشن. فقط این آدما جز اون چند هزار نفری قرار میگیرن که طبق آمار رسمی هر سال گم شده حساب میشن. قانون البته چیز دیگه ای میگه، میگه کارفرما یا صاحب خونه یا پارتنرتونم میتونه گزارش غیب شدنتون رو ثبت کنه، ولی معنیش این نیست که پلیس لزومن حرفشون رو قبول کنه و بیاد دنبالتون بگرده. تازه کلی دلیلم میتونه وجود داشته باشه که خانواده ها هم گزارش ندن یا اصلا خانواده ای در کار نباشه. تصور کنین چند نفر هر سال اینجوری از بین شکافای این سیستم سر خوردن و رفتن و واسه همیشه ناپدید شدن. ادلسین میگفت معمولا من از همون اول میتونم بفهمم یه نفر کلاه برداره یا نه، ولی از موریموتو همچین حسی نمیگرفتم. باورم نمیشه انقدر اشتباه کرده باشم. شاید الان شما با خودتون بگین من اول اپیزود انقدر از این آقای جیک ادلسین تعریف کردم و گفتم چه روزنامه‌نگار تحقیقی خفنیه و از رو کتاباش فیلم ساختن و اینا، چطوری این انقدر نادون بوده که نفهمیده یه جای کار میلنگه، یه جای کار مشکوکه. ادلسین خودش به این سوال جواب میده، اعتراف میکنه مسئله غرور بوده. میگه من کل کار و زندگیمو بر اساس فهمیدن اینکه کی قابل اعتماده و کی نیست ساختم، اینکه کی داره بهم دروغ میگه و کی راست میگه. اگه به یکی شک میکردم که خودم راهش داده بودم تو زندگیم، خودم آورده بودمش تو دایره آدمای نزدیک و مورد اعتمادم، این یعنی باید به خودم شک میکردم و غرورم نمیذاشت این کارو بکنم. باعث میشد اگه چیزی هم میدیدم رومو میکردم اونور. خیلیامون ممکنه درگیر این خطا بشیم به نظر من. بعد این داستان ادلسین زیاد به این فکر کرد که واقعا دلیل اصلی ناپدید شدن موریموتو چی بود. شاید جوابو باید تو حرفای این دوست امنیتی مون آقای استیو پیدا بکنی.
He's got everything going for him.
موریموتو همیشه دنبال راه میانبر بود. فقط دنبال این بود اون چیزی که میخواد به دست بیاره، حتی اگه این وسط به بقیه آسیب بزنه. ولی به نظرم اون چیزی که واقعا هولش داد پایین بدهی بود.
البته بدهی داریم تا بدهی.
اگه واقعا به یاکوزا بدهکار بوده، همون کافیه که بخواد تا آخر عمرش آب شه بره تو زمین.
ادلستین از اونجا که سالها درباره جرایم سازمان یافته توی ژاپن تحقیق کرده بود و گزارش نوشته بود، تو دنیای تبهکارای ژاپنی ارتباطای خوبی داشت. این شد که رفت پیش یکی از رئیسای بازنشسته یاکوزا که یه زمانی از اعضای رده بالای گروه یاماگوچی گومی بود، بزرگترین و قدرتمندترین باند یاکوزای ژاپن، این یاماگوچی گومی. ایشون الان یه مؤسسه غیرانتفاعی داشت، ولی قانون بدهی رو هنوز خوب یادش بود. میگفت تنها موردی که ممکن بود دنبال یه بدهکار نریم وقتی بود که میدیدیم وسایلش رو جمع کرده و در رفته. این یعنی دیگه پول نداره، این تجارت بدیه، فایده ای نداره بری دنبال کسی که پول نداره. اگه موریموتو کوچکترین شناختی از یاکوزا میداشت، میفهمید تنها راه نجاتش از دست طلبکارا همینه که کامل ناپدید بشه، بره تو دل تاریکی شب و محو بشه. تو ژاپن شایع ترین دلیلی که مردا تصمیم میگیرن گم و گور بشن بدهیه. ولی حتی اگه میتونستیم ثابت کنیم که برای موریموتو هم همین داستان بوده، ولی بازم جواب این که چرا و چطور به اینجا رسیده رو نداشتیم. هیچ کس نمیدونه تو قلب و ذهن یه آدم دیگه چی میگذره. ادلسین میگه این حرفو اولین بار یه پلیس بهم زد. گفت ببین، تو همیشه میتونی یه جرمو بشناسی، میتونی بفهمی چه اتفاقی افتاده، کی این اتفاق افتاده و کی انجامش داده، ولی نمیتونی بدونی تو قلبشون چی گذشته. مثلا وقتی میری سر یه صحنه قتل، نمیتونی بدونی که آیا از قبل برنامه داشتن طرفو بکشن یا اینطوری پیش اومده، یا اصلا چرا این کارو کردن، چون گاهی وقتا خودشون هم نمیدونن. انگیزه همیشه اون چیز ناشناخته هست. پلیسا اینجور وقتا میگن باید 100 بار برگردی به صحنه جرم تا بتونی پرونده رو حل کنی. ادلسین هم با همین منطق فکر کرد وقتی دنبال کسی که گم شده میگردی، بهترین کار اینه برگردی جایی که آخرین بار دیده شده. اینجوری شد که ادلسین رفت و برجی که موریموتو توش زندگی میکرد و پیدا کرد. رفت پیش سرایدار ساختمون، اونم به شرط اینکه هویتش فاش نشه راضی شد تعریف کنه آخرین شبی که موریموتو دیده شد چه اتفاقی افتاده.
آره، یه مستأجر داشتیم. یه پسر جوون قد بلند بود، از حدود سال 2017 اومده بود اینجا. یه واحد کوچیک اجاره کرده بود، خیلی هم بی‌دردسر بود تا حدود فوریه 2018. یه شب نصف شب بود، یه بابای ترسناک با گرمکن ورزشی از دم نگهبانی رد شد. رفت بالا شروع کرد در خونه اون پسره رو کوبیدن. همسایه‌ها شاکی شدن. منم رفتم بالا بیرونش کردم، گفتم اگه ادامه بده زنگ میزنم پلیس. فکر کنم اون جوونه خونه بود ولی درو باز نکرد. چند ماه بعد یه همسایه گفت نصف شب یه سر و صداهایی از واحد اون پسر شنیده. احتمالاً داشت وسایلش رو جمع می‌کرد. واحدش خیلی کوچیک بود. فکر نکنم زیاد طول کشیده باشه. ولی یابم مبل چرمیشو برد. مبل قشنگی بود. مال خودش هم نبود. بعدش دیگه هیچی تو خونه نمونده بود. انگار هیچ وقت کسی اونجا زندگی نمی‌کرده.
بعد رفتن موریموتو واحدش برق میزد از تمیزی. هیچ رد پایی از خودش جا نذاشته بود، نه یه تار مویی، نه فاکتوری، نه اثر انگشتی، هیچی. فقط بوی یه اتکلن مردونه خیلی تند میومد که با بوی عرق بدن قاطی شده بود. همون شب موریموتو آب شد رفت تو زمین. دیگه هرچی زنگ زدن و هرچی گشتن پیداش نکردن. آخرین باری که موریموتو دیده شد تو فیلمای دوربین مدار بسته بود، کلاه بیسبال سرش کرده بود، نصف شبی با دوتا مردی که لباس کار تنشون بود جعبه ها رو داشتن می بردن بیرون. هیچ شرکت اسباب کشی نصف شب کار نمی کنه. این یه مورد کلاسیک از یونیگس، یعنی فرار کردن وسط شب. تو ژاپن به آدمایی که این سرویس رو ارائه میدن میگن یونیگیا. اینا در واقع شرکت‌های اسباب‌کشی شبونن که با یه اشاره میان پیشتون و سریع و بی سر و صدا میبرنتون توی جای جدید و یه هویت جدید براتون جور میکنن. مثل عملیات نجات تو فیلم‌های جاسوسی میمونه، مثل سریال بریکینگ بد و بتر کال سال. آدم باورش نمیشه ولی تو ژاپن این شرکت‌ها هستن، قانونی هم هستن. البته به شرکتش هم بستگی داره. این سرویس‌ها رو فقط کسایی استفاده می‌کنن که به شدت مستعجل شدن، کسایی که باید از کسی یه چیزی فرار کنن که دیگه نمیتونن جلوش دووم بیارن، کسایی که هر کاری می‌کنن که زندگی قبلیشون رو ببوسن و بذارن کنار. موریموتو یه مورد کاملا کلاسیک یونیگیا بود، آدمی که به مشکل مالی جدی خورده و راهی براش نمونده جز اینکه نصف شب بدون اینکه حتی به یک نفرم خبر بده یه جوری فرار کنه که هیچ ردی ازش نمونه و تقریبا مطمئن باشه که دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. پدیده های زیادی تو ژاپن وجود داره که واسه غیر ژاپنی‌ها خیلی عجیب غریب و تخیلی به نظر میان. چند تاشونو من تو قسمت‌های قبلی پادکست براتون تعریف کردم، مثلا کدوکشی یا مردن در تنهایی که موضوع قسمت 14مون بود و از شرکت‌هایی گفتیم که کارشون تمیز کردن خونه‌هایی که آدمای تنها توش می‌میرن، یا شرکت‌هایی که خانواده اجاره میدن. توی اپیزود خانواده اجاره‌ای دو تا اپیزود قبل، اپیزود 44م، راجبشون حرف زدیم. حالا این باربریای شبانه یا همون یونیگه‌ای که صحبتشو کردیم هم یکی از این چیزای عجیب ولی واقعی ژاپنه. بذارین اول کلمه یونیگیا رو بررسی کنیم. یونیگیا یه کلمه ژاپنیه که از سه تا کاراکتر تشکیل شده. یو از یورو میاد یعنی شب، نیگه یعنی فرار، و یا به یه کارگر متخصص اشاره داره، یونیگیا. اگه بخوایم بامزه بازی در بیاریم ترجمهش میشه فراری بده های شبونه. خود ادلستین معادل نایت موورز رو استفاده میکنه، میگه این عبارت حس درستی رو منتقل میکنه، کارگرایی که به شما کمک میکنن شبونه فرار کنید. یونیگه احتمالاً از خیلی وقت پیش تو ژاپن وجود داشته، اما از سال 1991 به بعد که یک کتابی دربارش منتشر شد خیلی مشهور و محبوب شد. از این کتاب بعدن کلی مانگا و یه فیلم کمدی هم اقتباس کردن که اسمش بود یونیگه یا هونپو، یعنی دفتر مرکزی یونیگه یا. این یه فیلم اکشن فانتزیه که داستان باربرای شبونه‌ای رو تعریف میکنه که به مشتری ها کمک میکنن از دست بدهیاشون فرار کنن. مثلا نشون میده اینا نصف شب با یه کامیون از راه میرسن که یه بالابر داره و تا پنجره یه طبقه دوم بالا میره. سریع خانواده 4 نفره و تمام وسایلشون رو روی نوار نقاله میذارن و میریزن داخل کامیون. تو دل تاریکی شب میبرنشون توی زندگی جدید و بدون بدهی. اگه تو دنیای واقعی بهش فکر کنین نه قابل باور نه قانونی، ولی شرکت‌های یونیگه تو ژاپن هم وجود دارن هم کاملا قانونی‌اند. در واقع شرکت‌های باربری ثبت شدن، اما ساعت کاریشون متفاوته و خدماتی هم که میدن خیلی فراتر از یه باربری معمولیه. البته یه سری سازمانای مشکوک‌تری هم هستن که به مشتریاشون کمک میکنن یه هویت کاملا جدید بگیرن که این کار دیگه قانونی نیست. ادلستین برای اینکه ما رو بیشتر با سازوکار شرکت‌های یونیگه و داستانای جالبی که دارن آشنا کنه، رفت تو گوگل و دنبال یکی از این شرکت‌ها گشت که با مدیرش مصاحبه کنه. کلی شرکت یونیگه پیدا کرد که تو روز روشن و کاملا قانونی فعالیت میکردن. واسه یکیشون یه ایمیل فرستاد و یه ساعت نشد که جواب دادن. گفتن الان میتونی صحبت کنی؟ ادلستین زنگ زد و خانومی که پشت خط بود بدون اینکه ذره‌ای خودشو درگیر تعارفات و احوالپرسی‌های معمول کنه، یک راست رفت سر اصل مطلب. تو بیزینس‌های ژاپن این رفتار عادی نیست، تقریبا بی‌ادبی و نامحترمانه است. ادلسین داستانو تعریف کرد که چرا زنگ زده. خانم گفت مدیر عاملشون حاضر مصاحبه کنه، اما یه مبلغ بالایی واسه مصاحبه درخواست کردن، نزدیک 400 دلار. ادلسین میگه من به عنوان یه روزنامه‌نگار معتبر معمولا واسه اینجور مصاحبه‌ها پولی نمیدم، اما چون واقعا این مصاحبه رو می‌خواستم و گویا روزنامه‌نگارای دیگه‌ام قبلا همچین هزینه‌ای رو پرداخت کرده بودن، در نهایت قبول کردم. حالا یکم بیشتر میگم بعدن از ادلسین براتون که فکر نکنین ادا بازی این حرفش، واقعا روزنامه‌نگار معتبریه. کاری نداریم، به هر حال قبول کرد پولو بده، ولی گفت اول مصاحبه بعد پول، اول اطلاعات بعد جایزه. ولی یه ذهنیت نچندان خوبی هم نسبت بهشون پیدا کرد که این از اون شرکت‌های رند و پولکی، باید حواسمو جمع کنم سرم کلا نذارن. خلاصه هماهنگی‌ها انجام شد و قرار شد ادلسین مدیر عامل یونیگه یارو که اسمش بود سایتو سان و معاونش یوشیدا سان رو ببینه و باهاشون صحبت کنه. سان یه پسوند احترام‌آمیزه که ژاپنی‌ها آخر اسم می‌ذارن. من یه دوره یه همکلاسی ژاپنی داشتم، منو صدا می‌کرد مهدی سان. یا مثلا ایکیوسان هم معرف حضورتون هست دیگه، حتما میشناسید. ادلسین یه وقتی این دو نفر رو دیده تعجب کرده. اعتراف میکنه شاید این حرف یکم قدیمی به نظر بیاد، چون فکر میکرده یونیگه مثل خیلی چیزای دیگه تو ژاپن یه کار مردونه است، ولی دیده که مدیر عامل و معاون یکی از بزرگترین و خفنترین شرکت‌های یونیگه هر دوتاشون زن بودن. تعریف میکنه که خیلی هم رنگ و رنگ بودن، از رنگ موها و لباسایی که پوشیده بودن بگیرین تا اکسسوریا و کیف و عینکشون. میگه مثلا طلایی که تو لاک ناخونای سایتوسان بود از طلای ساعت منم بیشتر بود، تازه روشون هم کلی الماس کار کرده بود. هر دوتاشون هم خیلی با اعتماد به نفس بودن، حتی شاید یکم هم ترسناک میزدن. میگه این تاثیر با چیزی که من از یه شرکت یونیگه معمولی تو ذهنم داشتم جور در نمیومد، اما وقتی مصاحبهمون تموم شد نظرم درباره خیلی چیزا عوض شده بود.
20 سالی هست این شرکت رو راه انداختم. بیشتر مشتریام هم کسایی هستن که به خاطر خشونت خانگی و مشکلات مالی یه شرایط اینجوری میخوان فرار کنن و پنهان بشن.
نکته جالب اینه که خود سایتوسان هم قربانی خشونت خانگی بوده و یه زمانی توی یه موقعیت قرار گرفته که مجبور شده فرار کنه و تقریبا 4-5 سال آلاخون مالاخون بوده. الان هم یه سیسه کسی نمیتونه با من در بیفته شدید داره، واقعا پر اباحت. اما خیلی وقت پیش که یه زن جوون متأهل 20 ساله بود این شکلی نبود. شوهرش اذیتش میکرد، اونم نمیتونست جلوش وایسه، نمیتونست فرار کنه. حتی الان تو سال 2025 اگه قربانی خشونت خانگی باشین تو ژاپن سخته کسی رو پیدا کنین که بهتون کمک کنه. 30 سال پیش که اوضاع خیلی بدترم بود، پلیس یه قانون عمومی داشت که خودشو درگیر اختلافات مدنی نمی‌کرد، درگیر سیویل دیسپیوت نمی‌کرد. خشونت خانگی رو هم جزء اختلافات مدنی حساب می‌کردن. حتی وقتی سایتوسان با بدن کبود و زخمی میرفت پیش پلیس بهش میگفتن که احتمالاً تقصیر خودش بوده. دو سه بار که نزدیک بود بمیره اصلا، کارش کشید به آمبولانس و بیمارستان. خلاصه که پلیس کار زیادی براش نکرد، ولی یه بار یه مردی رو دید، یه کاراگاهی بود طرف. اون بهش گفت باید فرار کنی. سایتوسان ولی میترسید اگه فرار کنه شوهرش پیداش کنه بکشتش. خیلی وقتا پیش میاد مردم از قربانیای خشونت خانگی تعجب میکنن، حتی سرزنششون میکنن که اگه رابطت اینقدر بده چرا توش موندی. اما سایتوسان هم مثل خیلی از قربانیای دیگه حق داشت بترسه، نه پول داشت، نه قانون حمایتش میکرد، نه هیچی. خلاصه خیلی شبیه اینجاست داستان سایتوسان، شبیه ایرانه. تو ژاپن به طور میانگین هر 3 روز یه زن به دست شریک زندگیش یا شریک زندگی سابقش به قتل میرسه. ترک کردن هم خیلی امن نیست. اصلا آمار به کنار، ول کردن زندگی به این سادگی هم نیست، مخصوصا وقتی که طرف کنترل روانی و مالی و عاطفی روی قربانی داره. توی خانواده معمولی ژاپنی پولای خانواده و مدیریت مالی دست زناست، ولی وقتی شوهر آزارگره دیگه اینطوری نیست.
مخصوصا وقتی مردی درآمد بیشتری داره اما آدم حسابی نیست، این اتفاق زیاد میفته. با خودشون احتمالا فکر میکنن که من اینقدر پول در میارم، تو میتونی، منم که نون میارم سر سفره. خب این درسته، اما بعدش اون زن میتونه بگه آره درست، ولی ببینم تو میتونی بچه به دنیا بیاری، به کارهای خونه و زندگی رو اینجوری مدیریت کنی.
سایتوسان اون موقع خودش یه رستوران رو میگردوند، ولی همه مسائل مالی دست شوهرش بود. میدونست که اگه فرار کنه به هیچ چی دسترسی نداره، ولی به هر حال انگار حرفای اون کاراگاهی که بهش گفت فرار کن یه ذره ای روش تأثیر گذاشت، دلش رو قرص کرد. احساس استقلالی که خیلی وقت بود فراموش کرده بود و بهش برگردوند. نشست فکر کرد خب اگه همه چی رو از دست بدم چی میشه. تا وقتی زنده بود میتونست دوباره از نو شروع کنه. گشت یه پناهگاه واسه قربانیای خشونت خانگی پیدا کرد که اونجا قبولش کردن. البته خیلی هم تجربه خوبی نبود.
اومدن یه چشمان زدن به هم و سوار ماشینم کردن. با اینکه من قربانی بودم طوری با هم رفتار میکردن انگار کار اشتباه رو من انجام دادم. با چشم بسته بردنم پناهگاه. تمام مدت میلرزیدم و از خودم میپرسیدم اینا من کجا دارن میبرن؟ یادم ازشون پرسیدم سگم حالش خوبه؟ و گفتن خوبه، در صورتی که احتمالاً اصلا حالش خوبه.
این که چشم کسی رو ببندی و بهش نگی کجا میبریش کار بیرحمانه یه قطعاً، ولی اینجا دلیل منطقی داشته. این واسه محافظت از قربانی ها و بقیه زنای پناهگاه و کارمند هاست، چون اگه محل پناهگاه لو بره ممکنه یه دیونهی حمله کنه اونجا و مشکل درست کنه. ولی در هر حال در کل جایی که بردنش خیلی جای خوبی نبود، خیلی دلگیر بود. فقط یه دونه پنجره کوچیک داشت که اونم اونقدر بالا بود که هیچی نمیتونست ازش ببینه. کلی زن دیگه هم مثل خودش اونجا بودن، یه مردم بود. درسته که خیلی کم پیش میاد یه مرد قربانی خشونت خانگی باشه، ولی خب به اتفاق میفته دیگه. بعد دو هفته که هر روز شستشوی مغزشون میدادن که مثلا کشورتون داره ازتون مراقبت میکنه و مسئولیت شماست که مراقب خودتون باشین و این چرت و پرتا، یه روز یهویی به سایتوسان گفتن پاشو جمع کن وقت رفتنه. دوباره چشماشو بستن و سوار ماشینش کردن.
قبل از اینکه بفهمم چی شده جلوی در خونم بودم، همینجوری پیادم کردن اونجا و رفتم. هیچ جایی نداشتم برم، کسی رو نداشتم کمکم کنه. یه مدت تو ماشینم خوابیدم، بعدش از یه مانگا کافه سر در آوردم.
مانگا میدونین چیه دیگه؟ به این کتابای کمیک ژاپنی میگن. مانگا کافه ها کلی از اینا دارن، ولی چیزای دیگه هم دارن. میشه اونجا یه اتاقک کوچیک اجاره کرد که معمولا فقط به اندازه یه صندلی راحتی جا داره، 24 ساعته بازه و همه نیازهای اولیه رو پوشش میده. یه بار نوشیدنی داره، یه کم غذا هست، یه کمد کوچیکی داره که وسایلتون رو بذارین و یه جایی هم که برین دوش بگیرین. این روزا اینترنت هم داره البته، اینترنت آزاد. نسبتاً ارزون هم هستن. 9 ساعتش حدود 1500 ین یا 12 دلار قیمتشه. بیشتر بین آدمایی که آخرین قطار رو از دست میدن محبوبه، ولی یکی از جاهاییه که به احتمال زیاد فراریا و آدمای گم شده رو میشه اینجا پیدا کرد. خلاصه که یه جای موقت و ناشناسه که همه چی داره واسه زنده موندن و وقت گذروندن.
بیشتر وقتمو با مانگا خوندن میگذروندم. یه روز که رفتم یه مجله جدید بردارم، یه مجموعه پیدا کردم اسمش دفتر مرکزی یونیگه بود.
اون فیلم دفتر مرکزی یونیگه رو که قبلا گفتم یادتونه، اونو از رو همین مجموعه مانگا اقتباس کردن. بعد این همه بدبختی، یه مانگا که خیلی تصادفی اومده بود سر راه سایکوسان قرار بود کل زندگیشو تغییر بده. نمیتونست از فکر دفتر مرکزی یونیگه خلاص بشه. داستان شرکتی بود که به مردم تو تاریک ترین لحظه هاشون کمک میکرد و این خیلی واقعا تأثیر گذاشت روش، مخصوصا بعد اون چیزایی که از سر گذرونده بود. تو ژاپن از هر 4 زن یک نفر خشونت خانگی رو تجربه میکنه، اما وقتی کمک میخوان انگار کار زیادی از دست کسی بر نمیاد، نه پلیس، نه دوستا، نه خانواده، یا شاید نمیخوان کاری بکنن. سایتوسان میخواست به زنها کمک کنه مجبور نباشن اون درموندگی که خودش تحمل کرده بود و تجربه کنن. پس شروع کرد به کورمال کورمال جلو رفتن تو تاریکی. هر کاری که تونست کرد که شرکت یونیگه خودش رو راه بندازه. اول یه آپارتمان سخابه اجاره کرد که آدمایی که میخواستن فرار کنن چند وقتی اونجا بمونن که بعدش بتونن تصمیم بگیرن که چیکار کنن، قدم بعدیشون چی باشه.
اوائل کارم درآمدی نداشت، درآمد زیادی نداشت. در واقع آدمایی که میومدن خیلی وقت و حتی پول غذا نداشتن، واسه همین قرار است که برم بیرون واسه کارم براشون غذا درست میکردم. یه مدتی اوضاع اینطوری گذشت.
یادتون هست که قبلا گفتم سایتوسان قبلا خودش مدیر یه رستوران بود، هم هوش تجاری داشت هم کلی ارتباطات. وقتی به مردم در مورد مشکلاتش گفت و اینکه چطوری این مشکلات باعث شد کسب و کار یونیگش رو راه بندازه، از همه جا براش کمک اومد.
کم کم کمک ها زیاد شد. خیلی عجیب بود. مردم میگفتن تو داری این کارو میکنی؟ من یه کامیون دارم، میتونی ازش استفاده کنی؟ یا من قبلا توی شرکت باروری کار میکردم، بذار کمکت کنم. این شرکت تو 20 سال آروم آروم ذره ذره رشد کرد. بیشتر کارمندا مشتری های سابق من. اونا و من آدمایی هستیم که میتونیم بفهمیم اونایی که داریم بهشون کمک میکنیم از چی رنج میبرن.
دست راست سایتوسان که گفتیم معاون شرکتم هست و اسمش یوشیداسانه، اونم یکی از مشتریای سابقشه. یوشیداسان با پارتنر جدیدش از یه ازدواج ناموفق فرار کرده بود، ولی پارتنره بهش نگفته بود توی تاکوبیا زندگی میکنه که یه چیزی شبیه زندان بدهکاران. تاکوبیاها غیرقانونین، کم هم هستن، ولی هنوز تو ژاپن وجود داره. یه جایی مثل یه خوابگاه بزرگ با تختای زیاد و بدون حریم خصوصی، یا یه اتاقی توی مسافرخونه ارزون قیمت. اگه به یه نزولخوار پول زیاد بدهکار باشین، ممکنه بدزدنتون و ببرنتون اینجا. اینجا مجبورین بدهیتون رو با یه شرایطی شبیه اردوگاه کار اجباری صاف کنین. به شدت تحت نظرین و مجبورین توی فضای تنگ با کارگرای دیگه زندگی کنین. خلاصه که خیلی جای رمانتیکی نیست که پارتنرتونم بخواین ببرین اونجا. به همین دلیل بود که یوشیداسان با سایتوسان تماس گرفت، ازش خواست به خودش و دوست پسر تاکوبیاییش کمک کنه فرار کنن. از اون موقع به عنوان معاون یونیگیا با سایتوسان کار میکنه. اینم بدونین که دوست پسر تاکوبیایی یوشیداسان الان شوهرشه. اگه کنجکاوین بدونین یونیگه یا چطوری کار میکنه، پروسش اینجوریه. مثلا یه مشتری با سایتوسان تماس میگیره. معمولا تو اینترنت این شرکت ها رو میشه پیدا کرد، همونطوری که ادلستین پیداشون کرده بود.
ما اول بررسی میکنیم که متقاضی تو چه وضعیتیه. اگه فکر کنیم زندگیش در خطره و بگه هیچی نمیخوام، فقط میخوام هر چه زودتر فرار کنم، میگیم باشه الان میایم دنبالت.
اینجا زمان خیلی مهمه. اگه هم سایتوسان و هم مشتری سریع عمل نکنن، ممکنه این وسط یکی جونش رو از دست بده. فقط هم خود مشتری ها نیستن که در خطرن.
مواردی بوده که من با یه مشتری تلفنی صحبت میکردم و فهمدم که دیگه به آخر خط رسیده. دو تا مورد بود که قربانی دیگه نتونسته بود تام و قبل از اینکه ما برسیم یکیشون شوهرشو کشته بود.
به جز قتلای این شکلی، سایتوسان باید مراقب آدمایی که میخوان خودکشی بکنن هم باشه. این وقتا تبدیل میشه به یه مشاور بحران که مرگ و زندگی طرف از پشت تلفن دستشه. اما بیشتر وقتا زمان هست واسه برنامه ریزی. بعضی از مشتری‌ها نمیتونن سریع جا به جا بشن. کلی وسیله دارن که باید به خودشون ببرن یا باید یه فکری واسه بچه‌هاشون بکنن، اینجور مسائل. خیلی ها باید منتظر یه فرصتی باشن شوهرشون یا بقیه اعضای خانواده نباشن که بتونن اینا فرار کنن. یه سری مسائل لوجستیکی هم هست که سایتوسان باید قبل از فرستادن کامیون هماهنگشون کنه.
ازشون میپرسیم چه کمکی از ما میخوان. میخوان با پلیس تماس بگیرن، وکیل میخوان، یا اینکه بهشون اطلاع میدیم که هزینه‌اش چقدر میشه، میتونن از پسش بر بیان؟ گفتن این حرفا خیلی جالب نیست، اما ما هم خیریه نیستیم. باید هزینه های یه شرکتی رو با تمام پرسنلش و تجهیزاتش و کارهایی که میکنن رو تامین کنیم.
شاید سایتوسان در اصل این شرکت رو واسه کمک به مردم راه انداخته باشه، ولی بیزینس وومن باهوشی هم هست. هیچ وقت پول قرض نمیده، نسیه هم قبول نمیکنه. وقتی که همه هماهنگی ها انجام شد و مشتری پول رو ریخت، سایتوسان کارو شروع میکنه. معمولا از قبل به پلیس اطلاع میدن که کی میرن واسه جمع کردن وسایل. اینجوری اگه همسایا فکر کنن کارگرای یونیگ دزدن و زنگ بزنن به پلیس، اونا میدونن قضیه چیه. یا از اون مهمتر، اگه شوهره مثلا یو برگرده و دردسر درست کنه، پلیس میتونه قبل اینکه کسی آسیب ببینه مداخله کنه. سایتوسان همیشه به مشتریا پیشنهاد میکنه به پلیس خبر بدن که میخوان ناپدید شن. اینطوری اگه اعضای خانواده برن پیش پلیس و گزارش مفقودی ثبت کنن، پلیس روک و پوسکنده بهشون میگه ببین کسی که دنبالش میگردی اومده به ما گفته نمیخواد پیدا شه. بعد اینکه کامیون بارگیری شد فقط یه کار میمونه.
ما همیشه از مشتریا میخوام قبل ترک کردن خونه یادداشت بذارن. فقط کافیه بگن دنبالم نگرد. حتما بنویسن که پلیس اطلاع داره و درگیر هیچ جرمی و خلافی نیستن، فقط ناپدید شده. آخرش هم اینجوری تموم کنن یاد داشتشون که لطفا با من یا با بچه ها تماس نگیر. اگه مجبور شدی از طریق شخص ثالث این کار بکن.
کامیون بعدش مشتری و وسیله‌هاش رو میبره به یه جای امن. اما کار اینجا تموم نمیشه. یکی دیگه از خدمات شرکت یونیگه اینه که مراقبت‌های بعدی رو هم ارائه بده. بعد واسه شروع زندگی جدید به فراریا کمک کنه. مشتریا میتونن تا وقتی که دیگه تونستن روی پای خودشون بیستن تو خونه امن بمونن. شرکت بهشون کمک میکنه شغل جدید و مسکن دائمی پیدا کنن. یکی دیگه از کارهایی که میکنه اینه که به مشتریا مشاوره میده چه اقدامات ایمنی رو رعایت کنن که لو نرن. اگه قرار غیب بشین باید نامرئی بمونی. شرکت کمک میکنه مشتری شماره تلفن جدید بگیره، ایمیل جدید بسازه، حساب جدید باز کنه، آدرس جدید ثبت کنه و همه اینا رو طوری انجام بده که کسی نتونه پیداش کنه. تو موارد حاد آدما ممکنه هویت‌های کاملا جدیدی بخرن. گاهی اوقات بعضی از شرکت‌های یونیگه به مشتریاشون کمک میکنن که این کارو بکنن، ولی شرکت سایتوسان این کارو نمیکنه.
آره، یه شرکت هایی هستن که به مشتری میگن ما هویت جدید میگیریم برات، اما این خیلی غیر قانونیه. ما خیلی وقتا با پلیس همکاری میکنیم، نمیتونیم از مرزهای قانون رد بشیم. واقعیت اینه که اگه اونقدر اوضاع خرابه و یکی بخواد هویتش رو عوض بکنه، ما بهش میگیم بهتر ازدواج کنیم.
این کار تو ژاپن خیلی رایجه. حتی بعضی از کارمندای سایتوسان ازدواج کردن و فامیلی شوهرشون رو گرفتن. ولی فقط ازدواج نیست. ژاپن یه سیستم به سرپرستی گرفتن غیر معمول داره به اسم یوشینگومی. این سیستم فقط واسه این نیست که زوجا بتونن بچه به فرزندی بگیرن، بلکه یه آدم بزرگسال هم میتونه یه آدم بزرگسال دیگر رو به سرپرستی بگیره، به جنسیتش هم ربطی نداره. معمولا این کار واسه اینه که شما وقتی بچه چیزی نداری بتونی نام خانوادگی تو ادامه بدی، مثل ازدواج کردنه، ولی ازدواجی در کار نیست. همونطوری که گفتم جنسیت توش مهم نیست. قانونش فقط اینه که کسی که سرپرستی یه نفر دیگر رو قبول میکنه باید ازش بزرگتر باشه. مثلا زوجای همجنسگرا از این قانون استفاده میکردن که یه چیزی شبیه ازدواج داشته باشن. کلاهبردارا و یاکوزا عاشق همچین سیستمین. یه راه قانونی واسه تغییر نام، البته فقط نام خانوادگی، فقط فامیلتون رو میتونین عوض کنین، نه اسم کوچیکتون رو. یه راه عالی و قانونیه که یه هویت جدید بگیرین. خلاصه راه‌های زیادی واسه پنهون موندن بعد از فرار هست و سایتوسان به شما کمک میکنه تا به طور امن و قانونی این مسیر رو طی کنین. اما در نهایت این به خود مشتری بستگی داره که چقدر بتونه محتاط باشه و البته اهمیت پنهون موندن از یه آدم به آدم دیگه خیلی فرق میکنه. به هر حال ولی شما هر جایی از این طیف که قرار بگیرین و هر شرایطی که داشته باشین، شروع دوباره زندگی ممکنه خیلی سخت باشه و اوایلش احساس تنهایی شدیدی بکنین.
خانواده دور و نزدیک و دوستا میتونن درد سرساز باشن توی این فرار. من به مشتریان میگم حتی اگه با یکی دو نفرم در تماس باشی، ریسک پیدا شدنت رو بالا میبری. پس لطفا روابطت رو قطع کن، گرچه بسیار دردناک.
قطع کردن روابط یعنی واسه تعطیلات و آخر هفته و غروب دلگیر جمعه جایی واسه رفتن نداریم. کسی رو ندارین که وقتی دلتون گرفت یا به کمک نیاز داشتین یا فقط لازم داشتین با یکی حرف بزنین بهتون گوش بده. دسترسی به یه بخشی از گذشته و خاطرات و هویتتون رو به طور کامل از دست میدین. این انتخاب آسونی نیست. مخفی زندگی کردن کار ساده ای نیست. هیچ کس اینجوری زندگیشو نمیترکونه مگه اینکه یه دلیل خیلی خوبی واسه این کار داشته باشه. آدمایی هستن که از بدهی و مزاحمای سمج و خیانت فرار میکنن. ولی رایج‌ترین دلیلی که علت 20% همه فراراست خشونت خانگیه. سایتوسان کلی داستان داره از آدمایی که از دست همسرای وحشتناکشون فرار کردن. اما یه داستان خیلی خاص هست که تو ذهنش مونده. یه روز یه زن جوون به سایتوسان زنگ زد و گفت کمک میخواد. البته نه واسه خودش، واسه مادرش.
از دست شوهرش میخواست فرار کن. شوهر هر روز سرش داد میزد و بهش میگفت تو بی‌ارزش.
مادره که ما یوشیکو صداش میکنیم تو 20 سالگی ازدواج کرده بود.
بهم گفتن یوشیکو تو 35 سال زندگی مشترکش حتی یک بار هم نشسته غذا نخورده. شوهرش نمیذاشت. سر هر وعده غذا دخترها و شوهرش میشستن سر میز و بعد از این که میگفتن ایتادا کیماسو، شوهر اول غذا میخورد، بعدش تازه دختر رو میتونستن شروع کنه. یوشیکو باید تمام مدت میستاد و غذا خوردن اونا رو تماشا میکرد و بعدش تازه میتونست تهمونده غذا رو بخوره.
تو ژاپن ایتاداکیماسو یه عبارت خیلی رایجه که مردم موقع غذا خوردن میگن، وقتی میخوان شروع کنن غذا خوردن، شبیه بسم اللهیه که بعضی ها اینجا هم میگن. مثلا همه میدونن ژاپن تو زمینه برابری جنسیتی اصلا وضعیت خوبی نداره. تو رتبه بندی کشورهای توسعه یافته تو سال 2024 ژاپن رتبه 117 از 145. من این آمار رو خودم از سایت worldpopulationreview.com آپدیت کردم. صرفا محض اطلاعتون، بد نیست بدونین ایران رتبهش 142. فقط چاد و پاکستان و سودان زیر ایرانن. البته افغانستان و عراق و سوریه و روسیه و یمن و چند تا کشور دیگه توی این لیست اسمشون نیومده. این وضعیت داخل خانواده‌های ژاپنی هم خیلی تعریفی نداره. هنوزم اونجا نقشای جنسیتی سفت و سخت تو ازدواجا هست. ولی این مورد یوشیکو دیگه خیلی افراطی بود. ادلسین میگه شاید خیلی قدیما 100 سال پیش مثلا همچین وضعیتی زیاد پیدا میشد. الان خیلی کمه، خیلی بعیده، خیلی نادره در واقع. حرف از قدیمی بودن شد، اینم بگم که خونه ای که یوشیکو توش زندگی میکرد یه نوع خونه است که بهش میگن ناگایا. ناگایا یه ساختمونی شبیه به عمارتای دوره ادو. فقط اگه توی هتل سنتی ژاپنی شیک اقامت داشته باشین میتونین پاتونو تو همچین جایی بذارین. یه هزار توی درندشت پر از درا و راهپله‌های تاریک. یه مهمون معمولی بدون راهنما اینجا نمیتونه دستشویی رو پیدا کنه. یوشیکو مجبور بود خونه رو تنهایی تمیز کنه و اگه هر روز همه جا رو جارو برقی نمی کشید شوهرش بدجوری عصبانی می شد. یوشیکو موقعی که این داستان داشت اتفاق می افتاد 55 سالش بود، یعنی 35 سال از عمرش رو تو این رابطه وحشتناک آزارنده گذرونده بود. اما فکر میکرد ازدواج همینه دیگه. یه سری آدم های بیمسئولیت هم دور و برش بودن، بهش میگفتن آره ازدواج همینه، چیزیه که باید تحملش کنی. اونم حرفشونو باور میکرد. دوتا بچه به دنیا آورد، بعد به خودش گفت تا وقتی بچه هم 20 ساله شدن تحمل میکنم. بعد به خودش گفت تا وقتی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدن تحمل میکنم. بعد بچه‌هاش بزرگ شدن، رفتن دانشگاه، عروسی کردن، خودشون بچه دار شدن. حالا به خودش میگفت تا وقتی نوه‌هام از دبیرستان فارغ التحصیلشن تحمل میکنم. انگار تحمل کردن تنها چیزی بود که بلد بود. چند سال گذشت. یه روز یکی از دختراش اومد خونه، دید یوشیکو تو آینه زل زده به خودش. خیلی عجیب بود. دختره یادش نمیومد مادرش هیچ وقت تو عمرش از آینه استفاده کرده باشه. معمولا دخترها زیاد میبینن که مامانشون جلوی آینه موهاشو درست میکنه، آرایش میکنه یا هر چی. اما دختره هیچ وقت ندیده بود مادرش این کارو بکنه، حتی یه بار. نزدیکتر شد بهش، ازش پرسید چی شده؟ یوشیکو گفت این کیه تو آینه؟ اینجا دختره فهمید اوضاع بده. نگران مامانش شد. این همه سال زندگی تو همچین محیط سرکوبگری انگار بالاخره یوشیکو رو شکسته بود. باعث شده بود اصلا یادش بره کیه. دختر یوشیکو میدونست که باید مامانش رو بدون اینکه باباش بفهمه از اون خونه ببره بیرون. پس یکم تحقیق کرد و اینجوری یونیگه سایتوسان رو پیدا کرد. با همدیگه برنامه‌ریزی‌ها رو کردن. با کمک اون یکی خواهرش یه آپارتمان واسه مامانشون خریدن اطراف توکیو که هم قیمتش مناسب بود، هم به خونه بهترین دوست یوشیکو خیلی نزدیک بود. وقتی همه آماده سازی ها انجام شد، دخترها 140 هزار ین یعنی حدود 1100 دلار آمریکا واسه سایتوسان واریز کردن و اونم با یه تیم 5 نفره راه افتاد سمت خونه یوشیکو. وقتی رسیدن بناشون رو نزدیک خونه پارک کردن و منتظر شدن شوهره از خونه بره یه چیزی بخره. سایتوسان میگفت از الان فقط حدود یه ربع وقت داشتیم همه کارا رو بکنیم بریم بیرون. قلبمون اومده بود تو دهنمون. وسایل زیادی نداشت یوشیکو، ولی یادتونه کجا زندگی میکرد دیگه. تو اون ناگایای درندشت، تو اون خونه هزار توی درندشت. همون وسایل کم هم کابوس بود جمع کردنشون. میخواستی بری اتاق خواب مثلا، باید از تو آشپزخونه رد میشدی میرفتی طبقه بالا، دوباره میومدی پایین، یهویی میدیدی هنوز وسط حالی. خلاصه همه کارگرا گیج شده بودن، پیچیده بودن به هم. سایتوسان هم خودش رفته بود دنبال یوشیکو. حالا وسط اون بلبشو یوشیکو هم گیجبازی در می آورد. اسم خودش هم نمیشناخت. هرچی سایتوسان بهش میگفت یوشیکو سان، یوشیکو جان، سر جدت بیا بریم، وقت نداریم. اون میگفت ها؟ یوشیکو کیه؟ تو کی هستی؟ کجا بریم اصلا؟ چرا بریم اصلا؟ من کیم؟ اینجا کجاست؟ از این هزیونا میگفت. سایتوسان میگه من گفتم میخوایم بریم یه جای خوب. بعد مجبور شدم دیگه بغلش کنم، کولش کنم، به زور ببرمش چون حواسش سر جاش نبود. تیم یونیگه دوتا ماشین آورده بودن، دوتا ون آورده بودن، یکی واسه یوشیکو، اون یکی واسه وسایلش. کسی اگه از بیرون میدید فکر میکرد انگار دارن میدوزدنش. به هر حال با هر کلکی بود تو 15 دقیقه کارو در آوردن. وقتی یوشیکو با آپارتمان جدیدش رسید، دوستش اونجا منتظرش بود. بعد یوشیکو کم کم به خودش اومد. گفت من بیرونم، واقعا آزاد شدم از اون خونه، انگار تو بهشت. اگه پایان خوش دوست دارین، اینم اضافه تر بشنوین که 3 سال بعد یوشیکو زنگ زد به سایتوسان و دعوتش کرد بره یه دوره همی زنونهی که گرفته بود. سایتوسان میگفت خیلی خوشگل شده بود، روحیش هم عالی بود، حس کردم یه خبراییه. بعدن بهم اعتماد کرد و گفت یه دوست پسر داره، 2 سال بعدم با هم ازدواج کردن. خب به نظرم این قسمت رو دیگه اینجا ببندیم. تو قسمت بعد یه مقداری از این موضوع غیب شدن فاصله میگیریم موقتا، یه مقداری راجع به خود آقای جیک ادلستین میگم براتون، چون واقعا شخصیت جالبی داره، خوبه بیشتر بشناسیمش که چه کارایی کرده و چه جوری کار کرده و اینا. در کنارش یه دید جالبی هم پیدا میکنیم از دنیای جرایم سازمان یافته تو ژاپن و یاکوزاها که حوزه تخصصی تحقیقات ادلستین بوده. دیگه بیشتر نمیگم که خودتون بشنوین و غرق بشین تو این دنیا. ممنونم از این که تا اینجا همراهیمون کردین. تو این قسمت همونطوری که شنیدین دوتا مهمون داشتیم. دوتا از مخاطبای نازنین پادکست به جای شخصیت‌های داستان حرف زدن. هادی رحمانی عزیز که به جای استیو حرف زد، همون دوست امنیتیمون، و سیما سعیدی نازنینم جای سایتوسان حرف زد، مدیر یونیگه. از هر دوتاشون واقعا ممنونم، به من افتخار دادن و با صدای قشنگشون تنوع دادن به این قسمت. خوشحال میشم اگه نظرتون رو راجع به این قسمت بدونم. من یه شعاری رو انتخاب کردم برای این پرونده و اونم اینه: پرونده‌ای که میشه پیشنهادش داد. داستانش رو بعدا براتون تعریف میکنم تو قسمت آخر. اگه دوست داشتین با این شعار تو اینستاگرام و توییتر و تلگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگه این پرونده رو معرفی کنین به مخاطباتون. امیدوارم کمک کنه آدمای بیشتری میم رو بشناسن و مشتریش بشن. قبل خدافظی یه پادکستم بهتون معرفی کنم و بعد برم. اگه مثل من علاقه‌مندین به موزیک راک، هوی راک، پروگرسیو راک، متال و اینها، حتما پادکست شکرتیغال رو گوش بکنین. تو اون پادکست خیلی از آلبومایی که ما گوششون کردیم و باهاشون خاطره داریم و خیلی آلبومای خوب و سطح بالایی هستن رو پادکستر آقای کامیار میاد توضیح میده، راجبشون بررسیشون میکنه. خیلی جالبه خلاصه و واقعا من خودم که مشتری این اپیزوداش شدم، چند قسمتش رو پشت سر هم شنیدم. لینکش رو توی توضیحات این پادکست میذارم براتون. خب دیگه سرتون رو درد نیارم، منتظر قسمت بعدی باشید که هفته بعد میاد و تا اون موقع مراقب خودتونم باشید. فعلا.